ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین روز از سرگیری درگیری‌ها در نوار غزه، ده‌ها تن کشته شدند. هیئت ایرانی نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل را به دلیل حضور اسرائیل ترک کرد. چند نماینده کنگره آمریکا خواهان تحقیقات درباره حمله سایبری مرتبط با ایران به یک تأسیسات آبرسانی شدند. وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. مقام‌های بهداشتی در نوار غزه از کشته شدن 60 تن در نخستین روز از آغاز دوباره درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس خبر دادند. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلام کرد حماس به تعهدهای خود برای آزادی گروگان‌ها عمل نکرده و ارتش این کشور عملیات در نوار غزه را از سر گرفته. اسرائیل می‌گوید همچنان 126 اسرائیلی و 11 اتباع خارجی در نوار غزه در اسارت حماس و دیگر گروه‌های افراطی هستند. اسامه همدان، یکی از مقام‌های ارشد حماس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته این گروه آماده آزادسازی تعداد بیشتری از گروگان هاست. همزمان با آغاز دوباره درگیری ها، دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، قطر و فرانسه خواستار تداوم وقفه در جنگ برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامی ها و بحرانی تر شدن وضعیت غزه شدند. اما همکارم هانا کاویانی در گزارشی نگاهی کرده به اتفاقهایی که در این مدت وقفه جنگ غزه رخ داد.
وقتی میای 17 ساله از ون سفید رنگ گروه افراطی حماس بیرون آورده شد، تصویر همیشگی انتظار می رفت. گروگانی که می داند اسیر بودن پایان یافته. در میان سر و صدا و شلوغی، دوربین ها و دو مأمور نقاب پوش حماس، میا لاینبرگ با گرم کنی زرشکی رنگ، عینک طبی بر چشم و موهای از پشت بسته از ون پیاده شد. همان موهایی که پدرش گفته بود میای 17 ساله بسیار به آن وابسته است و از بیم آن که در اسارت سر او را تراشیده باشند، پدر نیز در انتظار موهای خود را تراشیده بود.
دخترم خیلی به موهاش حساسه، اگر سرش رو تراشیده باشن براش اصلا ساده نیست. در نتیجه منم تصمیم گرفتم سرمو بتراشم که وقتی برگشت بهش بگم ببین منم مثل تو هم. حالا با هم موهامونو بلند میکنیم.
میا آزاد شد و موهایش را نتراشیده بودند. چیزی که اما نام او را سر زبان ها انداخت سگی بود که در زمان خروج از ون در آغوش داشت، بلا. موشه پدر میا روزها دنبال بلا گشته و اثری از او پیدا نکرده بود. اعضای گروه افراطی حماس هم اول نمی دانستند که او یک سگ است. در زمان ربودن میا تصور کرده بودند او عروسکی در دست دارد و بعدتر که متوجه می شوند بلا یک سگ زنده است، در پی اصرار مداوم میا اجازه دادند که او نیز در کنار گروگان ها بماند. میا به همراه مادر و خالش آزاد شد، اما شریک زندگی خالش و یک دایی او همچنان در اسارت باقی ماندند. مانند ده‌ها مرد پیر و جوان دیگر در اسارت گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌خوانند. اما این فقط اسرائیلی‌ها نیستند که به آغوش خانواده برمی‌گردند. در میانه این جنگ و درگیری و سیاست، زندانی‌های فلسطینی هم به خانه برمی‌گردند. برخی از آنها در نوجوانی بازداشت شده و برخی دیگر پیش از آن که 18 ساله شوند راهی خانه شدند. یکی از آنها احمد نعمان ابو نعیم است که هم سن نمی است. مثل بقیه زندانی های آزاد شده گرم کنی خاکستری بر تن دارد و روی دوش فلسطینی ها مورد استقبال مردم قرار می گیرد. استقبالی که وزیر راستگرای افراطی دولت اسرائیل ایتمار بن گویر گفته حمایت از تروریسم و ممنوع است. احمد 17 ساله چند روزی پس از آزادی به خبرنگار شبکه ABC استرالیا می گوید هر کسی که می شناسد، از پدرش تا همسایگان و دوستان، کسی نیست که زندان نرفته باشد. او و پسرعمویش متهم به پرتاب سنگ و مواد آتشزا به سوی سربازان اسرائیلی بودند. اگرچه اتهام را پذیرفتند، اما می گویند تنها سنگ پرانی کرده بودند. از حکم احمد تنها 30 روز مانده بود که به او خبر آزاد شدنش را دادند. بیش از 3000 فلسطینی در زندان‌های اسرائیل همچنان در انتظار بررسی پرونده و صدور حکم هستند. انتظاری که در مواردی سالها طول میکشد.
احمد
ساکن روستای المغیر در 27 کیلومتری رام الله هست، روستایی که در منطقه سی کرانه باختری قرار میگیرد. منطقه سی یعنی اسرائیل کنترل کامل امنیتی آن را در دست دارد و هر حرکتی میتواند برای نوجوانانی چون احمد درد سرساز باشد. یک سال پیش در همین روستا امجد نشاط 16 ساله در پی برخورد گلوله به سینه اش کشته شد. برای میلیون ها نفر در این منطقه زمان به قبل و بعد از 15 مهر تقسیم شده. میا در آن روز تبدیل به گروگان و آزادی احمد در پی آن رقم زده شد و البته بسیاری کودکان و نوجوانانی که در پی حمله حماس و بسیاری دیگر که در پی حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اما کودکان و نوجوانان خاورمیانه، خصوصا فلسطینی ها و اسرائیلی ها، دهه هاست که یک ترامای جمعی را تجربه می کنند. یک تحقیق دانشگاه میشیگان از 1500 نوجوان عرب و اسرائیلی که در طول 3 سال انجام و اوایل ماه نوامبر منتشر شده نشان می‌دهد که دیدن کابوس‌های شبانه در 70% کودکان از هر دو سو معمول است. این تحقیق می‌گوید احتمال بروز اختلالات متعدد روانی و همچنین ابراز خشونت از سوی کودکان و نوجوانانی که این وضعیت غیرعادی را تجربه می‌کنند نیز بسیار بیشتر است.
هیئت ایرانی که برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به دبی رفته بود به دلیل شرکت هیئت اسرائیلی جلسه جمعه را ترک کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو و سرپرست هیئت جمهوری اسلامی بدون ذکر جزئیات دلیل ترک این نشست را پیگیری اهداف بی‌رفت از سوی اسرائیل اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های ایران از غیبت ابراهیم رئیسی به دلیل حضور رئیس جمهوری اسرائیل در نشست دبی خبر داده بودند. اما در حالی که طبق اعلام مسئولان ایرانی خبر افزایش آلاینده‌های هوا و شدت گرفتن آلودگی در 5 شهر صنعتی ایران خبرساز شده، یک مطالعه جدید در آمریکا نشون میده که حتی 2 ساعت مانده دو ساعت ماندن در معرض آلودگی هوا هم میتونه فشار خون رو تا حد خطرناکی بالا ببره. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت آمد خودروها می تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلیمتر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا می برد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می‌تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها عنوان می شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت‌های آلوده نفتی در ایران طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
حالا که باز هم از آلودگی هوای ایران به خصوص چند شهر صنعتی شنیدید، باید به این پرسش پاسخ داد که مردم چه میتونن بکنن که کمترین آسیب رو ببینن. پژمان صفایی، پزشک از لندن، در این باره توضیح میده.
بسیار شهرهای کشور ما مثل شهرهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمیشون، به دلیل تداوم آلودگی هوا و در کلان شهرهامون به دلیل آلودگی که در رابطه با آلاینده ها وجود داره، ما یه سری مشکلات مداوم داریم که احیانا در یه سری از مناطق محروم ما عدم امکانات باعث میشه که افراد نتونن دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی بهتری داشته باشن. برای این اساس من توصیه میکنم افراد خودش شون یه سری مراقبت‌های پیشگیری رو داشته باشن، سعی کنن تا حد امکان از خونه بیرون نرن، زمانهایی که باید بیرون بگذرونن رو کوتاهش کنن و سعی کنن از دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی استفاده کنن. الزاماً نیاز نیست خیلی دستگاه‌های پیچیده گران قیمت باشه، ولی بتونن هوا رو اندکی تصفیه بکنن کمک کننده هستش. به هنگامی که از خودرو استفاده می‌کنن حواسشون باشه که کولرشون رو وضعیتی بذارن که از هوای بیرون وارد نشه، پنجره‌ها رو باز نکنن، سعی کنن ترددشون رو محدود بکنن به ساعت‌های صبحگاهی و دیر وقت شبانگاهی. سیگار بسیار مضر هستش، تمام مخدرات میتونن آسیب رسان باشن. از شومینه کمتر استفاده کنن، سوخت طبیعی کمتر استفاده بکنن و به کیفیت هوای خونه‌شون توجه بکنن. مسئله بعدی اینجا هستش که باید بدونن که به دلیل این اتفاقاتی که وجود داره روی تغذیه‌شون باید یه مقدار کار بکنن. اگر مواد غذایی که سرشار از چربی‌های ما میگیم اشباع نشده هستن، مثل روغن‌های گیاهی، دانه‌های روغنی، یه سری امگا 3 و امگا 6 که در واقع از ماهی، سالمون، غزلالا میتونن تو برنامه غذاییشون بذارن، کمک بگیرن سیستم ایمنیشون رو بهبود ببخشن. ویتامین سی رو به شدت مصرف بکنن، ویتامین سی رو تو تمام ترکیبات میوه‌جات رنگ میتونن پیدا بکنن. ویتامین ای و ویتامین دی رو تامین بکنن. من چون رشته تخصصی من پوست هستش، میدونم آلودگی هوا میتونه اگزما رو تشدید کنه، سوریازیس رو عود ایجاد بکنه و اگر پرهیز بکنن از آلاینده های محیطی میتونن شرایط پوستشون رو هم بهتر بکنن، از خارش های شدید، خشکی های شدید جلوگیری بکنن. مصرف آبشون رو زیاد بکنن، به دلیل اینکه کمبود آب میتونه که مخاط رو آسیب بیشتری بهشون بزنه و به دلیل آلاینده های بیرونی ما پوستمون هم خشک‌تر میشه و آسیب پذیرتر میشه. اگر مصرف آب رو زیاد بکنن، حداقل 4 لیوان آب در روز مصرف کنن، میتونن کمک بکنن که مخاطشون تقویت بشه و هم آبرسانی پوست رو کمک کنن، از خشکی پوست، از لطهای اگزمایی، از حساسیت‌های پوستی جلوگیری بکنن.
نکاتی بود که دکتر پژمان صفایی گفت برای ایمنی بیشتر در مقابل آلودگی هوا و مجاورت با آلاینده ها. اما 3 تن از نماینده های کنگره آمریکا در نامه‌ای به وزیر دادگستری خواهان انجام تحقیقات درباره حمله سایبری گروه های هکری جمهوری اسلامی به یک تأسیسات آبرسانی شدند. جمعه گذشته یک گروه هکری بخشی از تأسیسات آبرسانی در نزدیکی شهر پیتزبورگ در ایالت پنسیلوانیا را از کار انداخت. هکرها در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دلیل حمله سایبری به این تأسیسات رو استفاده از تجهیزات ساخت اسرائیل اعلام کردند. در پیام گروه هکری سایبر اونجرز گفته شده هر دستگاه یا تجهیزاتی که ساخت اسرائیل باشه هدفی برای حمله های این گروهه. گروه تحقیقات سایبری چک پوینت و شرکت گوگل میگویند که این گروه هکری با جمهوری اسلامی ایران در ارتباطه. دولت آمریکا تا کنون جمهوری اسلامی رو به طور رسمی به دست داشتن در این حمله سایبری متهم نکرده و همچنان تحقیقات در این باره ادامه داره. سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری با ما در رادیو فردا همراه بودید. شما میتونید خبرها و گزارشاتون رو در کانال تلگرامی ما telegram.me/radiofarda با تیک آبی و حساب رسمی رادیو فردا دنبال بکنید. همینطور آخرین خبرها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. در بخشای بعدی همکارانم با خبرها و گزارشهای تازه باز خواهند گشت.